ساعت 19 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. درود بر شما همراهان رادیو فردا، این مجله شامگاهی رادیو فرداست که در این ساعت تقدیم شما میکنیم در روز چهارشنبه 27 تیر ماه 1397 خورشیدی برابر با 18 ژوئیه 2018 میلادی. رضا جمالی هستم، مجری این مجله خبری. قبل از اینکه فهرست مجله شامگاهی رو تقدیم شما کنیم، اول مشروع خبرها رو میشنویم و بعد هم گزارش‌های تحلیلی رو تقدیم شما میکنیم. همراه میشیم با همکارم فرهنگ قویمی و مشروع خبرها.
با درود فراوان، مدیر بانک سرمایه گذاری اروپا میگوید این بانک با سرمایه گذاری در ایران عملکرد جهانیش را در معرض خطر قرار میدهد. ورنر هویر روز چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در بروکسل گفت بانک حامی تلاش‌های اتحادیه اروپا برای حفظ برجام است، اما اعتقاد دارد ایران جایی است که بانک تحت مدیریتش نمی‌تواند در آن نقش فعالی ایفا کند. حدود دو هفته پیش نمایندگان پارلمان اروپا به طرح غیر الزام‌آور رأی دادند که به بانک سرمایه‌گذاری اروپا اجازه می‌داد تا با ایران همکاری کند. بانک سرمایه گذاری اروپا بازوی اصلی اتحادیه اروپا برای اعطام وام محسوب می شود و به نوشته خبرگزاری رویترز این بانک از این هراس دارد که همکاریش با ایران تواناییش برای دسترسی به سرمایه در بازارهای ایالات متحده را به خطر بیندازد و پیامدهای گسترده‌ای برای داد و ستدهای این نهاد مالی به دنبال داشته باشد. در خبر دیگر، رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران میگوید دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در جریان سفر گذشته حسن روحانی به مقر سازمان ملل متحد در نیویورک 8 بار درخواست مذاکره با آقای روحانی داده بود که این درخواست ها مورد قبول قرار نگرفت. محمود واعظی این اظهارات را روز چهارشنبه پیش از جلسه هیئت دولت ایران در گفتگو با خبرنگاران بیان کرد. حسن روحانی اواخر شهریور ماه سال گذشته برای شرکت در 72 نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک رفته بود. روز سه‌شنبه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ابراز امیدواری کرد که مقامات ایران زمانی با واشنگتن تماس بگیرند و ایران و آمریکا به یک توافق تازه برسند. کاخ سفید واشنگتن تاکنون درخواست ملاقات و مذاکره با مقامات ایرانی را تایید نکرده است. همچنان در ایران علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران از تکمیل ساخت کارخانه تولید روتور برای استفاده در سانتریفیوژهای پیشرفته غنی‌سازی اورانیوم خبر داد. آقای صالحی روز چهارشنبه در گفتگو با خبرگزاری صدا سیما گفت که این کارخانه در حین مذاکرات هسته‌ای ساخته شده بود اما تاکنون راه‌اندازی نشده بود، اما به دنبال دستور رهبر جمهوری اسلامی برای افزایش ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم راه اندازی شده است. به گفته این مقام ارشد ایران، این کارخانه در ظرفیت نهایی روزانه توان تولید حدود 60 سانتریفیوژ IR6 را خواهد داشت. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران از راه اندازی این کارخانه را خلاف تعهدات ایران در برجام ندانست. مطابق توافق هسته‌ای وین، ایران پذیرفته است در قبال لغو تحریم‌های بین‌المللی بخشی از برنامه‌اش را متوقف کند. و در خبری دیگر، وکیل مدافع قربانیان اسیدپاشی‌های اصفهان از مختومه شدن این پرونده بدون پیدا کردن متهم یا متهمان آن خبر داد و گفت دیه قربانیان این حادثه از صندوق دیه بین‌المال با حکم دادگاه پرداخت شده است. حسین عباس علیزاده در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفت اگر زمانی متهم یا عاملان این پرونده شناسایی و دستگیر شوند، رسیدگی قضایی انجام خواهد شد. سال 93 پس از بیان اظهارات انتقادی علیه بی‌حجابی از سوی امام جمعه اصفهان، به صورت دست کم 4 نفر از زنان و دختران این شهر اسیدپاشی شد. وقوع این اتفاق منجر به برگزاری تجمعات اعتراضی در شهر اصفهان گردید. از آن زمان تا کنون مسئولان قضایی و امنیتی از پیگیری این پرونده و تلاش برای دستگیری متهم آن صحبت کردند. آقای جمالی
ممنون. آخرین خبرها را از همکاران فرهنگ قوی میشنیدید و مروری کنیم بر فهرست مجله شامگاهی. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران از تکمیل کارخانه روتور برای استفاده در سانتریفیوژهای پیشرفته خبر داد.
اون چیزی مربوط به خارجی اینه که به نظر من یک تهدیدم توش نهفته. طبیعتاً معنی تلویحش هم اینه که به سمت بمب‌سازی میریم.
ادامه مخالفت‌های نهادهای وابسته به رهبر جمهوری اسلامی با FATF. رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران از احتمال تغییر در کابینه دولت خبر داد.
تغییراتی که مد نظر قاعدتاً مربوط به مقامات اقتصادی کابینه خواهد بود، از جمله رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد محمد شریعت‌مداری، وزیر صنعت و بازرگانی هم از مقامات اقتصادی کابینه است.
ادامه واکنش‌ها به ملاقات رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه در هلسینکی فنلاند.
آقای ترامپ یک فکر استراتژیک در مورد روسیه داشته و اون بازگشت به نظام دو قطبی در بخش‌های از جهان به ویژه در خاورمیانه و حوزه دریای بالتیک.
منابع کرد در اقلیم کردستان عراق میگویند که نیروهای نظامی ایران برخی از مناطق مرزی آن اقلیم را گلوله‌باران کردند. و گزارشی خواهید چنید از ادامه تلاش پناهجویان برای ورود به غرب اروپا از طریق بالکان. گزارش‌های بیشتر در مجله شامگاهی از رادیو فردا. ایران چشم انتظار آن است تا اروپایی‌ها بسته پیشنهادی طرح کنند که انتظارات آنها از برجام بدون آمریکا را محقق کند. سیاستمداران اروپایی بر آن هستند تا شرایطی فراهم شود که بر مبنای آن شرکت‌ها و بانک‌های اروپایی بتوانند از گزند تنبیه و تحریم آمریکا در امان بمانند و کار با ایران را ادامه دهند. اما فارغ از این دردسرهای تحریمی و سیاسی، اقتصاد ایران به ویژه شبکه این بانکی برای پیوستن به بانکداری بین‌المللی مانع دیگری نیز پیش رو دارد و آن فشار کارگروه ویژه اقدام مالی FATF برای پذیرش مقررات مورد نظرش از سوی ایران است. در همین باره بیشتر بشنویم از همکارم آرش حسنیا.
این سخنان رهبر جمهوری اسلامی ایران در جمع نمایندگان مجلس برای خیلی ها به معنای فصل الخطاب و تعیین تکلیف لوایحی بود که دولت آنها را در چارچوب پذیرش الزامات کارگروه ویژه اقدام مالی FATF به مجلس ارائه کرده بود.
بعضی از این معاهدات بین المللی و کنوانسیون ها مواد مفیدی دارن. خیلی خوب، اشکالی نداره. بنده هم در مورد همین چیزهایی که اخیراً در مجلس مطرح شدیم در این چند ماه اخیر گفتم مجلس مستقلاً خودش قانون بگذراند. فرض کنین مبارزه با تروریسم است یا با پولشویی است، بنشینن یه قانون بگذرونن.
اما پس از آن سخنان آیت الله خامنه ای، شماری از نمایندگان از تلاش های حسن روحانی و علی لاریجانی برای مجاب کردن رهبر جمهوری اسلامی ایران خبر دادند تا زمینه تصویب این لوایح و تبدیل شدنش به قانون مرتفع شود، چرا که بدون تصویب این قوانین و پیوستن به این مقررات، ادامه استفاده ایران از خدمات بانکی بین المللی بدون تحریم، با تحریم، بدون برجام یا حتی با برجام ممکن نخواهد بود. از این 4 لایحه، 2 لایحه در داخل ایران طراحی و تدوین شده است. اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم از این جمله‌اند و 2 لایحه دیگر مربوط به پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی است. یکی الحاق به کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم و دیگری الحاق به کنوانسیون سازمان ملل برای مقابله با جرائم سازمان یافته فراملی معروف به پالرمو. از میان این 2 لایحه، اولی با تصمیم نمایندگان مجلس 2 ماه مسکوت مانده و دیگری یعنی کنوانسیون پالرمو تصویب شده است. با این حساب از این 4گانه 3 لایحه از تصویب مجلس گذشته، اما در شورای نگهبان 2 لایحه از این 3 مصوبه مجلس به دلایلی رد شدند. دلایلی که عباس علی کتخدایی سخنگوی شورای نگهبان در گفتگو با خبرگزاری تسنیم با آنها اشاره دارد.
پالرمو قبل از عید برای ما اومد که خب اشکالات ترجمه زیادی داشت. مجلس اشکالات رو برطرف کرد. در هفته گذشته 3 تا ایراد داشتیم بهش که 2 ایرادش هم قابل حل هم جزئی است. یه ایراد هم آیین فقها داشتن به یکی از موادش به دلیل اینکه یه حکم مصادره اموال رو داشت و آیین فقها گفتن جایی که اموال شرعاً به درستی تحصیل شده است، اگر ما بخوایم به طور مطلق بگیم که این مصادره بشه اطلاق اون رو خلاف شرع دونست. اما در این بین هم مجمع تشخیص مصلحت به دلیل انطباق با سیاست‌های کلی پالرمو رو مورد بحث و بررسی قرار دادن، دو تا ایراد برای ما ارسال کردن که ما اینها رو هم به مجلس اعلام کردیم. یکی مغایرت با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی هستش و یکی هم مغایرت با سیاست‌های کلی و کلان امنیتی هست.
قاسم شعله سعدی نماینده اسبق مجلس و حقوقدان در تهران درباره فرایند رد شدن این لوایح در شورای نگهبان توضیحاتی دارد.
ببینید جمهوری اسلامی فعلا در یک بنبست دو سره گیر کرده. اگر بخواد این رو واقعا تصویب کنه اون وقت به موجب این قانون در واقع اون مقررات FATF رو رعایت میکنه و نمیتونه دیگه به گروه ها و تشکیلاتی رو که از نظر مثلا بین المللی تروریستی تلقی میشن ولی ایران اونا رو تروریست نمیدونه نمیتونه کمک مالی بکنه. اگر رد بکنه خب حالا که تحریم ها در پیش هست این هم میتونه مزید بر علت بشه و ایران رو دوباره میبرن تو لیست.
در روزهای گذشته دو نامه نیز مرتبط با این لوایح به رسانه ها راه یافتند. یکی نامه حسن روحانی به احمد جنتی دبیر شورای نگهبان است که در آن با اشاره به مهر تایید رهبر جمهوری اسلامی ایران پای مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی از شورای نگهبان خواسته تا کار تصویب این لوایح را تسریع و تسهیل کند. و نامه دیگر نظر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام محمود شاهرودی به احمد جنتی است که لایحه پیوستن به کنوانسیون پالرمو را با سیاست‌های کلی نظام مغایر دانسته. این که به طور معمول ورود مجمع تشخیص پس از باقی ماندن اختلاف نظر میان مجلس و شورای نگهبان و اصرار هر کدام به نظر خود صورت می‌گیرد یک وجه ماجراست. وجه دیگر نامه رئیس مجمع با امضای دبیر مجمع یعنی محسن رضایی است به جای مصوبه مجمعی که اعضای آن به 45 نفر می‌رسند. اما گذشته از اینها این همه مخالفت و مقاومت در برابر به جا آوردن خواسته های گروه اقدام ویژه مالی FATF برای چیست؟ اصولگرایان در ایران نگران چه هستند؟ رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس فرانسه به ریشه های این مخالفت ها میپردازد.
آقای خامنه‌ای نگاه توطئه محور و بدبینانه و سیاسفید مناسبات جهانی و جمله نهادهای بین المللی داره. دلیل دومش این هست که حکومت ایران بیشترش اهل منبر و خطابه و شعار هستند و ایران معمولا زندانی شعارهای خودش میشه. و نکته سوم هم این هست که آقای خامنه‌ای طرفدار جریان تونروی امنیتی نظامی است که به دولت پنهان معروف شده.
مهرداد عمادی کارشناس اقتصادی مقیم بریتانیا نیز از نگاه خود به این نگرانی ها و مخالف خوانی ها در تهران اشاراتی دارد.
این دو تا بود داره. ظاهر اینه که اگر این کار بکنیم صاحبهایی که بره نهضت های آزادی خواه اون چیز که ایران میگه ولی سازمان های مثل حزب الله و حماس و سازمان هایی که در افغانستان از ایران پول میگیرن در عراق پول میگیرن دیگه نمیتونیم با اون راحتی اینها رو پنهان کنیم. درجه اینها رو وقتی بفهمند جلوش رو خواهند گرفت. مورد دوم این بود که خب اگر اینو ایران امضا بکنه خیلی از فعالیت های برون مرزی نهادهای امنیتی به ویژه سپاه دیگه به اون راحتی نمیشه اینها رو ردش و پنهان کرد. این خب نگرانی از چون سپاه الان در حال حاضر باز هم دچار اشکال هست در بعضی کشورها.
به گفته احمد علوی اقتصاددان مقیم سوئد صرف نظر از تحریم ها و محدودیت های سیاسی در برابر نظام بانکی ایران، نظام بانکی ایران در عرصه بین المللی از ریسک های پولشویی رنج میبرد.
اخیرا یکی از گزارش های مرکز پژوهش های مجلس در اونجا آمده که یکی از دلایل انزوای بانکی بین المللی ایران مشکلات تحریم ها نیست بلکه ما مشکلات داخلی داریم، به این معنا که ریسک پولشویی در ایران بسیار بالاست و اقتصاد ایران غیر شفاف است. در سالهای گذشته به جز سال 2013 در بقیه سالها به ویژه سال 2017 ایران رتبه اول ریسک پولشویی در جهان رو داشته.
در روزهای گذشته و در گرماگرم اینکه اروپاییان به دنبال طراحی بسته‌ای تشویقی برای ترغیب ایران بر سر ماندن در برجام بدون آمریکا هستند، تمام راه‌ها به FATF و مقررات حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و جرائم سازمان یافته منتهی می شود.
گزارش همکارم آرش حسنی ها رو می شنیدید و فرصتی هست به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش کنیم.
من از این تعجب میکنم که زمانی که برجامی میشه، اتفاقی میشه، تحریمی میشه، اینا میگن مردم ایران، ما حمایت از مردم ایران، مقامات جمهوری اسلامی. حالا برای این تصویب قانونی که برای ضد تروریسته پاس میدن با هم دیگه، حالا دیگه میخوان بفرستن رهبر انتخاب کنه تصمیم بگیره و با رئیس جمهور مشاوره کنه و بشینن مشورت کنن و ببینن چیکار باید بکنن. خب بابا یه رفراندوم بذارید، شما که قد مردم ایرانو دوست دارید، بهشون اعتماد دارید، ببینید مردم ایران چی میگن، اونا رأی بدن، هر چی گفتن شما هم همون رو تصویب کنین.
آقای خامنه، قبلا فکر میکردیم اینا همه شایعه است که پول ملت ایران رو از بیت المال ایران شما برای کشورهای خارج میفرست، برای لبنان، عراق و تروریستا میفرست. ما ها فکر میکردیم شایعه است، ولی با این کاری که شما کردین و فشاری که رو مجلس گذاشتین که این لایحه رو ردش کنن، معلوم شد که دزد اصلی کجا خوابیده و غارتگر اصلی کجا خوابیده و دست شما همه تو کار، مخصوصا شما آقای خامنه‌ای. پول مگه از خونه پدرتون آوردین شما؟ این پول ملت بدبخته. نفت که مال شما به تنهایی که نیستش، این نفت مال تمام ملت ایرانه، نه مال شما و بیت شما هستش. واقعا آدم میمونه که چی به شما ها بگه، کلمه پیدا نمی کنم که لایق شما ها باشه آدم بهتون بگه.
آقای خامنه‌ای، بنا به دستور سریع و آشکار و حمایت بی‌دریغ و تحمیل فشار بر روی نمایندگان مجلس جهت رأی ندادن به پیوستن به لایحه الحاقه کنوانسیون مبارزه با حمایت مالی از گروه‌های تروریستی و همچنین پولشویی، دقیقاً اثبات خیانت در امانت به اموال بیت المال ملت ایران میباشد که متاسفانه شما حاضرید ملت ایران در فقر و فلاکت نابود شوند، ولی حمایت‌های مالی بیت المال ملت ایران به گروه‌های تروریستی حماس در فلسطین، حزب الله در لبنان و همچنین طالبان در افغانستان و پاکستان و همچنین گروه‌های شورشی حوثی در یمن و همچنین گروه‌های حشد الشعبی در عراق قطع نشود و همچنان به عملیات ضد بشری خود در خاورمیانه ادامه بدن.
آقای سید علی خامنه‌ای، ولایتی رو فرستادی روسیه دست دامن روسیه شود تا شاید بتوانید با کمک روسیه تحریم ها رو مهار کنید، ولی تمام تلاشتان بی نتیجه بود. آقای سید علی، حالا ما ملت از شما سوالی داریم، آیا مذاکره با آمریکا حلال است یا حرام؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و اما رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید ایران کارخانه‌ای ساخته که میتواند روزانه برای 60 سانتریفیوژ روتور تولید کند. به گزارش خبرگزاری‌های داخل ایران، علی اکبر صالحی روز چهارشنبه گفت که تلاش کشور برای کسب اورانیوم به ذخیره معادل 950 تن است و این میزان را در جهت هدف بلند مدت تعیین شده از سوی رهبر جمهوری اسلامی در رسیدن به 190 هزار سو واحد کار دستگاه سانتریفیوژ برای غنی‌سازی اورانیوم کافی ذکر کرده است. در همین زمینه همکارم بکتاش خمسه‌پور گفتگوی کرده با بهروز بیات، کارشناس مسائل هسته‌ای در وین، و ارزیابی او را از صحبت‌های علی اکبر صالحی جویا شده است.
اگه شما مصاحبه یا گفته‌های ایشون رو به نقل از ایلنا بخونید، می‌بینید بسیار چیزای متناقض توشه، به این واضحی نیست. من فکر می‌کنم عمدن دو پهلو صحبت می‌کنه آقای صالحی. از یه طرف میگه ما مقدمات فراهم کردیم، از یه طرف دیگه میگه اگه بخوایم همچین تعدادی تولید بکنیم احتیاج به مصالح داریم که ظاهراً آسانی در دسترس نیستن. صحبت ایشون تناقضای بسیار داره. مثلا یه جا دیگه میگوید که برای سانتریفوژ در ابعاد 190 هزار بخوایم داشته باشیم، باید ذخایر اورانیوم هم به قدر کافی داشته باشیم. از یه طرف میگه ما 950 تن داریم، یعنی 550 تنی که ایران تاریخاً داشته به اضافه 400 تایی که بعد از برجام خریده. در واقع روشن نمیذاره اون 550 تن که قبلا بوده بخشش مصرف شده.
آقای بیات بفرمایید که اصلا چرا این دو پهلوگویی که شما اشاره میکنین به چه علت میتونه باشه؟
به نظر من دو پهلوگوییش اصولا کل صحبتش و دو پهلوگوییش دو تا هدف داره. دو پهلوگوییش برای این است که در تناقض نیفته با برجام، یکیش اینه. یکی دیگر این که به لحاظ داخلی شما میبینید در همین گفتگو هم یا مصاحبه هست در ایلنا منتشر شده، شما میبینید صحبتاش متوجه مخالفان داخلی هم هست، کسانی که در داخل احتمالاً مثل دلواپسان و اینا که نقد میکنن چرا اصولاً برجام انجام دادیم از این صحبت ها. یک بخشش اینه، یک اون چیزی مربوط به خارجی اینه که به نظر من یک تهدیدم توش نهفته است. میخواهد بگوید که اگر روند به این ترتیب ادامه پیدا کند ما برمیگردیم به برنامه غنی‌سازی شدید هستیمون و طبیعتاً معنی تلویحش هم اینه که به سمت بمب‌سازی میریم.
یعنی به عبارتی آقای بیات ایشون خواسته بگه که هم جواب مخالفین و یا منتقدین داخلی رو بده، هم خارجی رو بده و هم در عین حال برجام هم نقض نشه، ولی اگر به شکل عملی این فعالیت ها داره فرض کنیم صورت میگیره، البته خود رئیس سازمان انرژی اتمی ایران علی اکبر صالحی گفته ایران تعهداتی رو نقض نکرده، مطابق تعهدات داره عمل میکنه، ولی اگر این فعالیت ها به شکل عملی داره انجام میشه، از نظر شما تخطی نخواهد داشت از اون تعهدات توافق هسته‌ای؟
نه، نکنید در این حدی که آقای صالحی میگه تخطی ندارد، اما قاعدتا طبق برجام اینه که ایران بعد از 8 سال میتواند سانتریفوژهای نسل جدید بسازد و وارد عمل بکند. تا اون تاریخ فقط اجازه آزمایش داره، نمونه های آزمایشی فقط داره در تعداد خیلی محدودی. آقای صالحی در واقع منظور ما داریم تدارک میبینیم، تدارک دیدن تا تولید کردن بسیار فاصله داره. خب از این لحاظ گفتم در واقع دو پهلو صحبت میکنند، اعتماد به بله ما این قابلیت چه داریم و خواهیم رفت هم به درونیا هم به بیرونیا به عنوان تهدید، اما اون جوهر واقعی در واقع توش نیست، جوهر واقعی که مثلا نقض برجام بکنه.
بهروز بیات کارشناس مسائل هسته‌ای در وین بود و ارزیابی داشت به سخنان رئیس سازمان انرژی اتمی ایران مبنی بر ساخت کارخانه جدید که به گفته او این کارخانه میتونه برای روزانه 60 سانتریفیوژ پیشرفته روتور تولید کنه، یکی از قطعات سانتریفیوژ. و اما فرصتی داریم تا قبل از اینکه پیام‌های شما شنوندگان گرامی رو گوش کنیم به یک خبر رابطه به ایران بپردازیم. منصور واعظی رئیس دفتر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه پس از برگزاری جلسه دولت در میان خبرنگاران حاضر شد و تأیید کرد که به زودی تغییراتی در میان اعضای کابینه دولت انجام خواهد گرفت. و البته درباره این تغییرات توضیح بیشتری نداد و تنها به این نکته بسنده کرد که حسن روحانی می‌داند که کدام یک از اعضای کابینه رو باید تغییر بده. در همین زمینه همکارم آرش حسنیا گفتگوی کرده با احسان مهرابی خبرنگار سابق پارلمانی ایران در آلمان و ارزیابی او رو درباره این احتمالات تغییر در کابینه دولت جویا شده.
تغییراتی که مد نظر قاعدتاً مربوط به مقامات اقتصادی کابینه خواهد بود، از جمله رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد محمد شریعت مداری وزیر صنعت و بازرگانی هم از مقامات اقتصادی کابینه است که اختلاف نظرش با آقای روحانی درباره انتشار فهرست دریافت کنندگان ارز دولتی خبرساز شده بود. آقای نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هم از مقامات اقتصادی کابینه است، اما به دلیل روابط نزدیکش با آقای روحانی احتمال تغییر کمتره.
آقای مهرابی، دلیل این تغییرات که چند هفته‌ای و حتی شاید یکی دو ماهی هست که درباره لزوم اون خیلی اظهار نظر شنیده میشه، چه مسائلی عنوان شده؟
دلیل این تغییرات وضعیت آشفته اقتصادی و به خصوص نوسانات در بازار ارز هست، اما عملکرد تیم اقتصادی دولت تنها بخشی از دلایل این موضوع را شامل میشه و موضوع خروج آمریکا از برجام بوده که تأثیر اصلی را در بازار ارز گذاشته.
آقای مهرابی، آیا این تغییرات مخالفانی هم داره و احتمالاً باید منتظر باشیم که در مجلس یا فضای سیاسی ایران بر سر این تغییرات دو گروه موافق و مخالف شکل بگیرند؟
بعید این تغییرات مخالفان جدی داشته باشه و احتمالاً نمایندگان مجلس و چهره‌های سیاسی از اون استقبال میکنن، چون احساس میکنن این تغییرات میتونه یک فضای جدیدی رو به وجود بیاره به خصوص در دولت.
بر اساس سابقه تاریخی چنین تغییراتی چقدر مؤثر بودند و این تغییرات در کابینه تونسته خواسته های رئیس دولت یا موافقان تغییر رو برآورده کنه؟
تغییرات در بخشی از تیم اقتصادی در دولت دوم آقای خاتمی هم رخ داد، اما این تغییرات نتونست تفاوت معناداری در وضعیت اقتصادی کشور به وجود بیاره.
احسان مهرابی خبرنگار سابق پارلمانی در آلمان بود و ارزیابی داشت به احتمال تغییر در کابینه دولت حسن روحانی. الان پیام‌های تلفنی شما همراهان رادیو فردا آماده است، با هم گوش می‌کنیم.
آقای روحانی، می‌خوای وزرا و دولتی‌ها رو عوض کنی؟ دکتر جان، این فرش جمهوری اسلامی شما رو بید فساد و راند خورده و به کلی از بین برده. دست بهش بزنی اصلا می‌پاشه. بی خیال تعویض شو برادر. البته دکتر جان، ما که میدونیم باز دوباره میخوای ملت رو رنگ کنی و کلک تازهی بزنی، ولی لااقل به این سخن شاعرم توجه کن. خانه از پای بست ویران است، خواجه در بند نقش ایوان است.
اگر میخواهید ثابت بکنید که هنوز ملت پشت آقای خامنه‌ای هستن و هنوز ملت خواهان شما هستن، رفراندومی برگزار بکنید و با کسب بیش از 50% رأی آری مردم به نظام جمهوری اسلامی مشروعیت دوباره به آن ببخشید. وگرنه خودتان خوب میدانید که شماها اقلیت هستید و اکثریت مردم ایران شماها و نظام آقای خامنه‌ای رو نمیخواهند و این نظام سر همین مسئله فاقد مشروعیته.
چند روز پیش آقای روحانی خطاب به عده‌ای از دولتمندان کشورمان در مورد تحریم‌های آمریکا چنین فرمودند: اگر ما 5 ماه، 6 ماه، 1 سال در برابر دشمن وایسیم، دشمن مایوس، منکوب، خسته، سربزیر میشه و بالاخره تسلیم اراده ملت ایران خواهد شد. می‌خواستم با آقای روحانی بگم آقای روحانی، دشمن ملت ما آمریکا نیست. دشمن ملت ما شخص شما هستید با دولت بلیاقتتون و حاکمیت آقای خامنه ای که دست در دست 40 سال است کشور ما را به نابودی کشانده اید و ملت ما را مورد تمسخر دنیا جلوه داده اید.
خدمت آقای خامنه ای عرض میکنم که آقای خامنه ای خواهشن به خاطر این بچه هایی که داخل مدرسه شین‌آباد سوختند شخصا وارد بشید، حکم حکومتی بدید، هر کاری میخواید بکنید بکنید. این بچه ها داره زندگیشون داغون میشه. هیچ کس توی مملکت پاسخگو نیست. خودتون لطفاً یه توصیه مستقیمی بکنید، شاید به بعضی این دخترها برسن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما روز گذشته گزارش از حمله توپخانه‌ای نیروهای نظامی ایران به مناطقی در اقلیم کردستان عراق حکایت داشت که پس از آن مشخص شد 2 تن از نیروهای حزب دموکرات کردستان در این حمله کشته شدند. رسول محمود خبرنگار رادیو فردا در شهر اربیل اقلیم کردستان در عراق در گفتگو با رستم جهانگیری عضو دفتر سیاسی حزب دموکرات کردستان از او پرسیده که حمله توپخانه‌ای روز سه‌شنبه چه مناطقی را هدف قرار داده و چه تلفاتی در میان نیروهای این حزب بر جای گذاشته است. رستم جهانگیری:
امروز بعد از ظهر ساعت 2 به وقت محلی توپخانه‌های ایران به شدت نور مرزهای ما بین حاج عمران و سیدکان که متهم میشه به مرز پیرانشار و اشنویه به شدت توپباران کرد و چادرنشین های علاقی و عراق مرز عراق را توپباران کردن و در مجار این کوها چند پایگاه مقرات حزبان هست که یکی از مقرات توپ خورد و 2 پیشمرگ شهید و یکی هم زخمی شد.
آیا حضور نیروهای دموکرات در اون منطقه همیشه بوده یا تازه نیروهای دموکرات به اون منطقه
مرزی رفته؟ نزدیک به 4 سال است که نیروهای حزب دموکرات کردستان ایران در این مرزهای نزدیک پیرانشار و اشنویه مستقر شده هم، یعنی در نقطه ای هستن که در کنترل اقلیم کردستان هم نیست، در کوهستان ها هستن، در نزدیکی روستاها نیستن.
آیا نیروهای دموکرات به داخل کردستان و ایران میروند؟
حضور پیشمرگه ها در عرض این 4 سال از در سرتاسر کردستان در شهرها و در کوهستانها و دهستانها وجود داره و این فصلی هم نیست. حالا یه نیروی پیشمنگه در داخل کشور هم تشکیل شده و جوله های سیاسی میزنن، اغلب کارهاشون کارهای تشکیلاتی سیاسی هست، ولی هنوز مگر در یک جایی با یک کمینی روبرو بشن یا با نیروهای رژیم روبرو بشن که درگیر به وجود بیاد. حالا که اگر به اخبار هم گوش میدهید تقریبا امسال درگیری های شدیدی رخ نداده، اما امروز ساعت دو یهو رژیم از توپخانه های پیرانشار و حسنویه این مرز رو به شدت توپباران کرده و تا را تقریبا یک ساعتی قبل از این هم توپباران هم ادامه داشت.
آیا حضور نیروهای دموکرات در اون منطقه مرزی مشکلی برای کوزنشینان و دامداران این منطقه ایجاد نخواهد کرد؟
دخالت در کاروبار روستاییان و منطقه کوچنشینان یعنی ایلاقا را نمی کنیم، چون از محل زندگی اونها دور هستیم، در کوههای سخت مقرات گذاشته شده و به کلی از آبادانی دور هستند، ولی نزدیک مرزها هم هستند. تا حالا این چند سال چند باری که توپباران کرده خیلی کم به مقرات خورده، فقط به اهالی منطقه میزنه. اگر پارسال هم تقریبا حرکاتی همین شیوه انجام داد و تلفاتی از مردم منطقه به وجود آمد. حالا باغ و باغاتشون آتش میگیره و دامهایشون تلف میشوند. اینجور حرکت ها از طرف جمهوری اسلامی خیلی زیاد.
رستم جهانگیری عضو دفتر سیاسی حزب دموکرات کردستان در عراق بود و از جزئیات حمله توپخانه‌ای نیروهای نظامی ایران به مناطقی در اقلیم کردستان عراق میگفت. تاکنون مقامات جمهوری اسلامی درباره این حمله به مناطق مرزی عراق اظهار نظری نکردند. شنونده مجله شامگاهی هستید. تا ثانیه‌های دیگر نگاهی دوباره داریم به سرخط چند خبر مهم. مدیر بانک سرمایه گذاری اروپا میگوید این بانک با سرمایه گذاری در ایران عملکرد جهانیش را در معرض خطر قرار میدهد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در پاسخ به انتقادات مطرح شده از دیدارش با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز چهارشنبه در توییترش نوشت که نتایج مهم و مثبتی از این دیدار مشخص خواهد شد. رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران مدعی شد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در جریان سفر هفته گذشته حسن روحانی به مقر سازمان ملل 8 بار درخواست مذاکره با آقای روحانی را داده بود. رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد درباره غیر اتمی کردن کره شمالی بر اساس گفتگوهایی که با رهبران کشور داشته مهلت زمان مشخصی وضع نشده است. وکیل مدافع قربانیان اسید پاشی های اصفهان از مختومه شدن این پرونده بدون پیدا کردن متهم یا متهمان آن خبر داد. رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران از انجام تغییرات در برخی از اعضای کابینه دولت حسن روحانی خبر داد. اتحادیه اروپا شرکت گوگل را به خاطر سوء استفاده از سیستم عامل اندروید در رقابت با شرکت‌های دیگر 5 میلیارد دلار جریمه کرد. و دختران نوجوانی که در حادثه آتش‌سوزی در مدرسه روستای شیناباد دچار مصدومیت شدند روز چهارشنبه در اعتراض به پیگیری نشدن روند درمانشان مقابل نهاد ریاست جمهوری در تهران تجمع کردند. اما با وجود بسته شدن مسیر آبی ترکیه به یونان و راه زمینی کشورهای حوزه بالکان، ورود پناهجویان بار دیگر از این دو مسیر نه به ابعاد گسترده 3 سال پیش بلکه در مقیاسی کوچکتر از سر گرفته شده است. در حال حاضر هزاران پناهجو از سوریه، افغانستان، ایران و پاکستان با این امید سر از بوسنی و صربستان درآوردند تا از آن دو کشور که در حوزه بالکان هستند راهی اروپای مرکزی و غربی شوند. بیشتر بشنویم در همین زمینه از همکارم شهرام میریان.
از شهریور ماه سال پیش صربستان یکی از کشورهای حوزه بالکان دریافت ویزا برای شهروندان ایرانی را لغو کرد و به دنبال آن از اسفند ماه سال گذشته نخستین پرواز مستقیم میان تهران و بلگراد برقرار شد. از همان آغاز کار روزنامه‌های آلمان خبر دادند که نزدیک به 500 ایرانی از صربستان تقاضای پناهندگی کردند، ولی تاکنون آمار دقیقی در دست نیست که نشان دهد طی 11 ماه اخیر چه شماری از ایرانی‌ها از طریق همین سفر بدون ویزا به عنوان متقاضی پناهندگی در این کشور ماندگار شدند. از طرفی سازمان حفاظت از مرزهای آبی و زمینی اتحادیه اروپا هم در گزارشی اعلام کرده تا نیمه اول سال جاری میلادی هزاران پناهجو از سوریه، افغانستان، ایران و پاکستان اکثرا نه از راه آبی بلکه از طریق مسیر زمینی شمال ترکیه وارد یونان شده و سپس با کمک قاچاقچیان انسان سر از دیگر کشور حوزه بالکان، بوسنی هرزگوین درآوردند. در این کشور تنها یک مرکز پذیرش پناهجویان وجود دارد که برای اسکان 160 پناهجو در نظر گرفته شده و این در حالی است که هزاران پناهجوی سرگردان در این کشور یا در ساختمان‌های متروک و کهنه و یا در چادرهایی که خود برپا کرده‌اند زندگی می‌کنند. این پناهجویان با این امید به بوسنی هرزگوین و صربستان آمده اند تا از این دو کشور حوزه بالکان راهی اروپای مرکزی و غربی شوند. حمید نوذری، سرپرست کانون پناهندگان در برلین، در گفتگو با رادیو فردا با اشاره به شمار پناهجویان ایرانی معتقد است قوانین تازه اتحادیه اروپا آرزوی پناهجویان در بوسنی و صربستان را نقش بر آب کرده.
ما میدونیم که تعداد پناهندگان زیاد ایران رو ترک کردن، ها از راه ترکیه و یونان پاشون به اینجا رسیده. در 6 ماه اول امسال در آلمان بالای 4000 تا ایرانی تقاضا کردن. اینکه چه تعدادی از اونها قبلا توی کشور دیگه بودن الان مشخص نیست، توی ماهای بعد روشن خواهد شد. پناهندگان اگر مثلا بخوان به یک کشور دیگه بیان، باید متوجه بشن با داشتن اثر انگشت در بوسنی یا در صربستان با مسائل بوروکراتی بسیار جدی در عنوان مثال در اتریش، آلمان و غیره مواجه خواهند شد و مرحله رسیدگی به پرونده پناهندگی اونا در کشوری مثل آلمان ماها و ماها معلق خواهد موند تا تکلیف اونا روشن بشه.
آقای نوذری در پایان این گفتگو بار دیگر تاکید کرده بر پایه قوانین تازه اتحادیه اروپا پناهجویانی که در یک کشور اروپایی تقاضای خود را تسلیم کرده اند اگر در کشور دیگری همین کار را انجام دهند ضمن بازگرداندنشان جریمه هم می شوند. شهرام میریان، رادیو فردا.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
و اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در پیامی توییتری گفت در ملاقات با رئیس جمهوری روسیه درباره مسائل مهم و متعددی گفتگو کرده که نتایج بزرگ آن به زودی معلوم خواهد شد. هفته گذشته آقای پوتین در بروکسل هم با رهبران ناتو ملاقات کرد و به دلیل عدم پرداخت سهمیه‌شان از آنها خواست به تعهدات خود پایبند بمانند. اما سفر اروپایی آقای ترامپ و اظهارات او در بروکسل، لندن و هلسینکی با واکنش‌های متفاوتی در آمریکا و دیگر کشورهای جهان روبرو شده است. مهران براتی، تحلیلگر مسائل بین‌الملل در برلین، در گفتگو با همکارم جمشید زند می‌گوید رئیس جمهوری آمریکا فکر و ایده‌ای درباره روابط این کشور با روسیه و اروپا دارد.
آقای ترامپ از ابتدای ریاست جمهوری خودش یک فکر استراتژیک در مورد روسیه داشته. به نظر من اون بازگشت به نظام دو قطبی در بخش‌های از جهان به ویژه در خاورمیانه و حوزه دریای بالتیک. خب ایشون هیچ ایرادی نداره که سوریه و جمهوری اسلامی و لبنان و یکی دو کشور دیگر منطقه زیر چتر روسیه باشن و بقیه عربستان سعودی، امارات و مصر و اردن و غیره هم زیر چتر آمریکا باشه. ایشون فکر میکنه اداره منطقه از این را راحت تره. همینطور در مورد حوزه بالتیک، حال که اکثر کشورهای اقمار سابق اتحادیه جماهیر شوروی به ناتو پیوستن، در این شرایط جدید ناراحتی های پوتین رو گویا ایشون درک میکنه و زیاد با ایشون روبرو نمیشه. صحبت هایی هم که میکنه در روسیه یا در حضور پوتین یک جوره، در کنفرانس های مطبوعاتی جور دیگر، و به همین دلیل هم کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی کمی گیج شدن در مورد اینکه بالاخره آقای ترامپ در صحنه تقسیم قدرت جهانی یا نظم جدید جهانی چه چه فکری داره و چه نقشی برای متحدین خودش در نظر گرفت.
آقای براتی، دونالد ترامپ قبل از سفرش به هلسینکی در بروکسل و لندن بود، با رهبران ناتو و نخست وزیر بریتانیا گفتگو کرد. اظهارات آقای ترامپ در جلسه ناتو، در کنفرانس‌های خبری و در لندن رو شما چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا کمک کرد به نزدیکی آمریکا و اروپا و یا اینا رو از هم دیگر دور کرد؟
من فکر می‌کنم هیچ وقت کشورهای اروپایی اینقدر از آمریکا دور نبودند. آقای ترامپ رسماً و علناً اتحادیه اروپا رو به عنوان یکی از دشمنان آمریکا معرفی کرد در صحنه اقتصادی لااقل. ما میدونیم که 75% پیمان آتلانتیک شمالی ناتو یعنی آمریکا، هم از نظر تسلیحات، هم از نظر نفرات، هم از نظر اتمی و غیره، و آقای ترامپ این رو میدونه. کشورهای دیگه هم بنابراین در این قسمت حرفشون نادرست نیست که در حقیقت هزینه امنیتی کشورهای اروپایی رو آمریکا انجام میده. ولی این مسئله جدیدی نیست. این بیشتر دلیلش در این بوده که آمریکا همواره خودش رو قطب مقابل اتحاد جماهیر شوروی میدونسته و فکر میکرده به عنوان قطب مقابل باید همه جا حضور داشته باشه از جمله اروپا. برابر این نفت رو داوطلبانه قبول کرد و هزینه هایی که به وجود آمده هم داوطلبانه قبول کرد. حال آقای ترامپ فکر دیگری داره. احتمالاً ایشون فکر میکنه ناتو، پیمان آتلانتیک شمالی، در ساختاری که به اصطلاح در زمان دو قطبی بودن دنیا، حضور اتحاد جماهیر شوروی و سیستم کمونیست بود، دیگر به اون ناتو احتیاجی نیست، باید یه ترکیب و ترکیب دیگری باشه. هنوز فکری بیان نکرده در این زمینه. ما نوشته و گفته ای از ایشون نمی‌دونیم. همینقدر میتونیم حد بزنیم که ایشون آنچنان به اصطلاح پایدار برای حفظ پیمان آتلانتیک شمالی نیستن و این مسئله اروپایی‌ها میدونن.
شما اشاره کردین به مسائل اقتصادی بین آمریکا و اروپا، به ویژه ناتو. روز سه‌شنبه ژاپن و اتحادیه اروپا یکی از بزرگترین قراردادهای تجارت آزاد رو امضا کردند. آیا امضای این قرارداد و نزدیکی اقتصادی ژاپن با اتحادیه اروپا میتونه تأثیر بذاره در روابط اقتصادی و استراتژیک اتحادیه اروپا با آمریکا؟
بله، همینطور هست. یکی از دلایل این نزدیکی ژاپن و اروپایی ها و اروپایی ها با هم به طور کلی، بخشش هم مربوط به این ترک آمریکا از معاهده اتمی برجام مربوط میشه. در زمینه اقتصادی خب یک مسائلی آقای ترامپ مطرح کردن که غلط نیستن. این عدم توازن به اصطلاح میان واردات و صادرات اروپا با آمریکا و برعکس، این مسئله غلطی نیست. این را اینا هم قبول دارن، ولی اینا فکر میکنن این باید در چارچوب سازمان تجارت جهانی انجام بگیره، در اونجا معاهدات جدیدی بیاد که فقط مربوط به بخش صنایع نباشه، بخش کشاورزی، بخش صنایعی که مربوط به خدمات میشن، همه اینها رو در نظر بگیر، در یک مجموعه معاهده جدیدی به وجود بیاد. ولی خب آقای ترامپ میخوان مورد به مورد عمل بکنن و این خب یک باره به هم زدن بسیار روابط تجاری در دنیا رو هیچ اقتصادی نمیتونه تحمل بکنه. و من فکر میکنم علت اصلی اینم که اروپایی‌ها به ژاپن، احتمالاً به چین بیشتر نزدیک خواهند شد، این هست که فکر میکنن که آقای ترامپ سیاست اقتصادی متداومی نخواهد داشت و اینها نمیتونن روی تداوم و حضورشون در اقتصاد و صنایع آمریکا حساب بکنن. به همین دلیل دنبال جایگزین هستن برای روابط تجاریشون با آمریکا.
مهران براتی تحلیلگر مسائل استراتژیک در برلین بود و در گفتگو با همکارم جمشید زند ارزیابی داشت به سفر اروپایی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و دیدار او با رئیس جمهوری روسیه. اما کامیار شاپور، نقاش، هنرمند و فرزند فروغ فرخزاد شاعر و پرویز شاپور طنز پرداز، متولد 29 خرداد 1329 روز دوشنبه 25 تیر ماه در سن 66 سالگی به علت سکته در تهران درگذشت. کامیار شاپور که پدر، مادر و نزدیکانش او را کامی صدا می زدن، مدتها برای ایرانیانی که درباره ادبیات کنجکاو بودند به عنوان فرزند این دو شناخته می شد و حتی حالا هم که کامیار شاپور دیگر زنده نیست، گویا برای بسیاری او همان فرزند است. همکارم امیر مصدق کاتوزیان درباره کارنامه و زندگی کامیار شاپور با بیژن اسدی‌پور، سردبیر دفتر هنر، طنز پردازش و از همکاران و دوستان صمیمی او گفتگو کرده که با هم میشنویم.
کامیار یک چهره بود که متاسفانه از ابتدا تا پایان خط توی بحران غوطه‌ور بود. از ابتدا که متولد شد تا زمانی که رفت در همه این لحظات در بحران بود. پدر مادرش در سن بسیار کم جدا شدن و بعد دیگه همه این حلقه‌های زنجیر تو بحران گذشت. او یه هنرمند بسیار خوب بود، نقاش بود، شاعر بود، یک مجموعه‌ای با عنوان اتاقی در هومه ها در دهه 50 چاپ کرد و بعد هم کارهای پدرش رو تا این روزهای آخر سرپرستی کرد که منتشر بشه. نامه های عاشقانه فروغ به شاپور که با کمک عمران صلاحی انجام دادن و مجموعه دیگری که میدونم که در دست انتشار هستش.
کامیار شاپور آقای اسدی‌پور در 66 سالگی درگذشت. توی میان سالی پیش از مرگش تونست از زیر سایه فروغ فرخزاد و پرویز شاپور مادر و پدرش در بیاد. در آمد در نیومد چگونه بود؟
نه خیر، هیچ موقع در نیومد و حتی وقتی که از انگلیس برگشت دهه 50، اون زمان پدرش پرویز شاپور توی منزل مادرش یعنی منزل مادر بزرگ کامی زندگی میکرد. در نتیجه کامی هم آمد اونجا، بازم سرپرستی همه گونش با پدرش و مادر بزرگش که واقعا هم کامی رو خانم بزرگ بزرگ کرد. یعنی مادرش فروغ در خیلی سن کم جدا شدن، بعد از اون کامی با خانم بزرگ مادر شاپورخان بزرگ شد و بازم آمد اونجا و در اون فاصله که اونجا بود بازم حمایت عمده رو پدرش داشت و از دوستانی که دور و برش بودن، تا اونجا که میدونم دوستان طرف شاپور یکی عمران بود که مرتب سر میزد و من در جریان بودم. من که خودم سنگولاب شدم به این طرف، حضور فیزیکی نداشتم ولی در جریان قرار میگرفتم و در اون سالها هم حمایت عمده پرویز شاپور بود و دوستان نزدیک مثل عمران و بعدم که دیدیم که شاپورخان اونطور رفت به ناگهان و عمران متاسفانه اونطوری رفت، کاملا تنها شد. این استش که هیچ موقع نتونست کاملا روی پای خودش و پرواز مستقل داشته باشه. به گمان من همیشه این طفلک تحت سایه پدر و مادرش به خصوص قرار داشت و این بحرانا همیشه با کامی بود.
آقای اسدی‌پور، اشاره کردید که نقاشی میکرد کامیار شاپور، همینطور شعر میگفت، پرفورمنس موسیقی خیابانی هم در ایران و خارج داشت و گردآوری مجموعه نامه های فروغ فرخزاد به پرویز شاپور با کمک عمران صلاحی هم و همینطور نامه های پرویز شاپور به خودش، به خود کامیار شاپور.
بله بله.
اینا رو که میذارین کنار هم دیگه و مجموعه شعرش به اسم عشق یک مجسمه فلزیست، میراث کامیار شاپور چیه؟ کیفیت کار خودش چگونه است؟
به گمان من یه هنرمندی هستش که در زمینه‌های مختلف کوشش میکنه ولی هنوز نمیتونه راه خودش رو، راه عمده خودش رو پیدا کنه و شاید شاخص‌ترینش همون کار نقاشی و شعرش باشه. این کلکسیون دوم رو که شما نام بردید من ندیدم ولی اتاقی در هومه ها رو دیدم که در دهه 50 چاپ شد، یه دفتر شعر کامیار هستش.
کیفیت اون گردآوری‌های نامه ها چی؟
هم نامه ها هم کارهایی که از پدرش بعد از اینکه من از ایران آمدم اونها رو عمران و کامی انجام دادن، یک کلکسیون درآوردن که با نظر عمران و کامی هست و مجموعه نامه‌های فروغ به شاپور هست که اینها رو وقتی که شاپور فوت کرد کامیار نگاه میکنه میبینه که این یادداشت‌ها توی یه پاکتی پدرش نگه داشته، بعد به کمک عمران دو نفره این کارا رو منتشر کردن و کارهایی که انجام داده در ارتباط با کار خودش وزنش کمتره تا اون چیزهایی که در ارتباط با مادرش و یا در ارتباط با کارهای پدرش انجام داد. همیشه سایه اونها مثل یه جوری کامیار رو دنبال میکنه و تا آخرم میبینیم که هیچ موقع نمیتونه پرواز مستقل برای خودش داشته باشه، ولی بسیار انسان خوب و بسیار مؤدب، بسیار چهره صمیمی و دوست داشتنی که همه این مشکلات او را احاطه کردن.
بیژن اسدی‌پور سردبیر دفتر هنر بود و از زندگی کامیار شاپور توضیحاتی رو ارائه میداد. کامیار شاپور نقاش، هنرمند و فرزند فروغ فرازاد بود که دوشنبه 25 تیر ماه در سن 66 سالگی درگذشت. با این گفتگو به پایان مجله شامگاهی میرسیم. در ادامه دعوت میکنم که شنونده برنامه هفتگی صحنه از همکارم بابک غفوری‌آذر باشید. ممنون که همراه ما بودید. مجله خبری بعدی ما در ساعت 22 به وقت تهران خواهد بود.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، 311 شماره از مجله هفتگی صحنه را از این لحظه من بابک غفوری آذر در کنار شما آغاز میکنم. در این شماره موضوع پرداخت بودجه‌های دولتی به تولید فیلم‌های سینمایی در ایران را بررسی میکنیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
در ماه‌های اخیر چند نهاد وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گزارش‌های از مشارکت‌های مالیشان را در تولید فیلم‌های سینمایی منتشر کردند. انتشار این گزارش‌ها که شامل جزئیات پرداخت پول از بودجه نهادها به تولید فیلم‌های مختلف طی سال‌های گذشته می‌شود، باعث طرح مباحث مختلفی درباره ابعاد و چگونگی پرداخت پول از بودجه دولت به ساخت فیلم در ایران شده است. وزارت ارشاد این گزارش ها را به عنوان اقدامی در راستای اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات منتشر کرده است. نخستین گزارش از این نوع را بنیاد سینمای فارابی در روزهای پایانی سال 96 منتشر کرد که شامل پرداخت های این نهاد در سالهای 1390 تا 1396 به فیلم های مختلف می شد. بر اساس این فهرست نزدیک به 84 میلیارد تومان برای کمک به ساخت 329 فیلم به سازندگان آنها زیر عناوینی چون تسهیلات، مشارکت، ساخت و خرید حقوق پرداخت شده است. بیشترین پرداخت در این فهرست به فیلم تاریخی رستاخیز ساخته احمد رضا درویش مربوط می شود که بنیاد فارابی برای کسب مالکیت 35% از این فیلم بیش از 10 میلیارد تومان پرداخته است. فیلم رستاخیز که روایتی از واقعی عاشوراست، به دنبال مخالفت برخی مراجع تقلید با نمایش چهره برخی شخصیت‌های تاریخی در آن تا کنون به نمایش عمومی در نیامده است. بر مبنای فهرست بنیاد فارابی، فیلم چه ساخته ابراهیم حاتمی‌کیا که درباره زندگی مصطفی چمران در سال 92 ساخته شد، با دریافت 6 میلیارد و 100 میلیون تومان دومین فیلمی است که بیشترین کمک مالی را از این نهاد گرفته است.
ایشون دکتر چمرانند. از چمیکای لبنان که با اسرائیل میشن.
مردی که اونجا در تشکیلات ناسا میتونست برای خودش کسی باشه.
شاید روزی جایزه نوبل میگیره.
الان اومده پاورو در روی ما هست.
پس از بنیاد فارابی یک ماه پیش نیز مؤسسه رسانه‌های تصویری، دیگر نهاد زیرمجموعه وزارت ارشاد، فهرستی از مشارکت این نهاد در تولید یا خرید حقوق پخش ویدیویی فیلم‌های مختلف ایرانی را طی سال‌های 1388 تا 95 منتشر کرد. این فهرست شامل پرداخت به 198 فیلم مختلف می‌شد که پرداخت پول‌ها به اشکال مختلف از جمله در قالب مالکیت کامل، خرید حقوق ویدیویی و مشارکت در تولید و توزیع فیلم‌ها انجام شده است. در این فهرست نام بسیاری از فیلم‌های مختلف تولید شده سال‌های اخیر و حتی برخی فیلم‌های تولید شده در دو دهه گذشته به چشم می‌خورد. از مهمترین آنها پرداخت نزدیک به 2 میلیارد و 500 میلیون تومان به تهیه کننده فیلم برلین منای 7 در سال 1389 در قالب مشارکت در تولید است. این فیلم به عنوان نخستین ساخته رامتین لوافی پور درباره موضوع پناهجویان عراقی در آلمان سال 92 در جشنواره فیلم فجر آن سال به نمایش درآمد و پس از آن نیز اکران ناموفقی در سینماها داشت.
اگه بشه ثابت کرد که مثلا آزار جنسی رساندن، خیلی خیلی عالی میشه.
میگن به اونایی که بچه همراهشونه راحت تر پناهندگی میدن.
حسن
از دیگر نکات این فهرست، پرداخت 2,700,000,000 تومان به فیلم پرحاشیه قلاده‌های طلاست که درباره اتفاقات سال 88 ساخته شد. بر اساس فهرست منتشر شده، همچنین به تهیه کنندگان برخی فیلم‌های توقیفی سال‌های گذشته از جمله گزارش یک جشن، ساخته ابراهیم حاتمی که آخر، ساخته خسرو معصومی و آشغال‌های دوست داشتنی ساخته محسن امیریوسفی مبالغ قابل توجهی به عنوان خرید حق مالکیت و حقوق پخش پرداخت شده است. چند هفته پس از این فهرست، مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی نیز فهرستی از پرداخت‌های مالی به تولیدات سینمایی سال‌های اخیر را منتشر کرد که بر اساس آن در طول 12 سال گذشته این نهاد وابسته به وزارت ارشاد برای ساخت 76 فیلم به تهیه کنندگانشان پول داده است. بر اساس آمار اعلام شده، فیلم تمام نشده لاله ساخته اسدالله نیک‌نژاد با دریافت 6,550,000,000 تومان بیشترین کمک مالی را از این مرکز دریافت کرده است. این در حالی است که کار ساخت این فیلم به دنبال اختلاف کارگردانش با وزارت ارشاد در مرحله فیلمبرداری از سال 92 تا کنون متوقف مانده است. در فهرست اعلام شده، پرداخت مبالغ قابل توجهی به تعداد زیادی از فیلم‌های با مضامین اسرائیل ستیزی و آمریکا ستیزی دیده می‌شود که تقریباً تمامشان نمایش ناموفقی داشتند. در مواردی به تهیه‌کنندگان این فیلم‌ها به خاطر تولید در کشورهای لبنان و سوریه به دلار پرداخت شده است. از جمله به فیلم شهابی از جنس نور ساخته محمد رضا اسلاملو که در سال 1392 ساخته شد و نمایشش در جشنواره فجر آن سال با انتقادهای شدیدی همراه بود. از زمان تأسیس بنیاد سینمایی فارابی در سال 1362 و با ممنوع شدن ورود و نمایش فیلم خارجی در کشور، دولت ایران مبالغ مختلفی را در قالب کمک به جریان تولید فیلم پرداخت می‌کند. مصطفی عزیزی از تهیه کنندگان سینما و تلویزیون ایران که همکنون ساکن کانادا است، درباره روند پرداخت این کمک‌ها در سال‌های اخیر چنین توضیحی می‌دهد.
مثل هر چیز دیگری در کشور ما، یک روند به اصطلاح رانتی و فامیلی وجود داره که همه جا اعمال میشه. در کنارش یک بخشی هم هست که به هر حال روند طبیعیش، یعنی اینی که یک کارگردان یک قابلیتایی از خودش نشون داده باشه، یه تهیه کننده نشون داده باشه که فیلمای به مثلا هنری تهیه کرده. اما مسئله اینی که بعضی از این پولهایی که تو این زمینه داده میشه از ردیف‌های بودجه هم نمیاد، از یه طریقای دیگه میاد داخل این مؤسسات و داده میشه برای ساختن فیلمهایی که بیشتر جنبه‌های ایدئولوژیک و مذهبی و تبلیغات کلی حکومت توش وجود داره و اونا اینقدر بودجه های بزرگی هستن. شما نگاه کنید، مثلا این فیلم آقای مجید مجیدی، این محمد رسول الله، این آنچنان بودجه عدمی میگرفت که تمام این لیستی که ارائه شده در مقابلش اصلا هیچه، اصلا چیزی نیست. تمام این 100 میلیون هایی که کارگردان های تجربی ساز گرفتن اصلا در مقابل 100 میلیارد مثلا پولی که اونجا رفته اصلا عدد و رقمی نیست.
با گسترش روند تولید فیلم در دهه 60، نهادهای دیگری خارج از وزارت ارشاد نیز با پرداخت بودجه هایی وارد کار ساخت فیلم شدند که به گفته مصطفی عزیزی، بودجه های پرداختی آنها به ساخت فیلم های مورد نظرشان در سالهای اخیر بسیار بیشتر از ارقام اعلام شده از سوی وزارت ارشاد هستند.
کلا بخشایی که زیر نظر وزارت ارشاد هست، زیر نظر دولت هست، در کل بخش کوچکی از بودجه هایی است که در این زمینه هزینه میشه. بودجه های بسیار بزرگتر و وسیع‌تری داره در بخش های دیگه، از رادیو تلویزیون تا خود سپاه و سازمان تبلیغات اسلامی و در مواردی مستقیم از خود بیت رهبری و این جور جاها بودجه گرفتن و بودجه های خیلی کلانی هم گرفتن.
در فهرست های اعلام شده از مبالغ پرداختی به فیلم های گوناگون، نام آثاری از فیلم های جریان متفاوت و روشنفکری هم دیده می شود. بر همین اساس برخی از دولتی بودن کامل سینمای ایران صحبت کرده و اظهار نظرهای مطرح شده از سوی برخی فیلمسازان درباره مستقل بودن آنها را رد کردند. مصطفی عزیزی اما این نظر را درست نمی داند.
من راستش موافق نیستم که به دلیل که پولی که کسایی که گرفتن مثلا 100 میلیون تومان گرفتن برای اینکه بتونن یه فیلم بسازن تو ایران، اینها مثلا وابستن به حکومت یا و هر چیز دیگری، ولی کلن سینما در ایران مثل بقیه چیزها در ایران به دلیل تیغ سانسوری که وجود داره و اعمال نظارت‌های شدیدی که میشه، ما سینمای مستقل به اون مفهومی که بتونیم در جای دیگه سراغش داشته باشیم نداریم. ولی این به این معنا نیست که اگر سینمای مستقل نداریم همه سینمای ایران وابسته هست. نه، یک حالت بینابینی داره دیگه. یعنی یه جدالی بوده تو این 40 سال که یک سری برای روشن نگه داشتن چراغ سینما مجبور شدن یک باشهایی هم بدن و بعضی وقتا دچار محرومیت‌های زیادی هم شدن، فیلماشون توقیف شده.
نکته مشترک در هر سه فهرست منتشر شده وجود نام تعداد زیادی از فیلم‌های اکران نشده در آنهاست. بر این اساس به نظر می‌رسد پرداخت پول‌ها در موارد بسیاری بدون در نظر گرفتن شرایط بازپرداخت آنها انجام شده است. از اینکه همراه این شماره مجله هفتگی صحنه بودید از شما سپاسگزارم. تا هفته آینده، روز و شب خوش.